اون حالت تعادل خارج میشه معمولا. ما نمیدونم این نظر درسته ها یا نه، میگن ماها ایرانی ها احساساتی هستیم، یعنی به جای اینکه بر اساس حالا عقل و منطق و مدارک و شواهد و اینها قضاوت بکنیم، ما اون لحظه باید ببینیم که حالمون چی هست و چجوری داریم فکر میکنیم، از زندگی راضی هستیم یا راضی نیستیم قضاوت میکنیم. درباره یک دسته از روشنفکران ایرانی، مشخصا آقای آل احمد، آقای شریعتی، من فکر میکنم، حالا این نظر منه، ولی من احساسم این هست که جامعه یه بخشیش داره بی‌انصافی میکنه. یعنی آدمها رو ما در ظرف زمانی و مکانی خودشون قرار نمیدیم، به خصوص در روزگار فعلی که مشکلاتی پدیدار شده در جامعه و بالاخره افکار عمومی دنبال مقصر میگرده دیگه، میگه خب آقا این شرایط به خاطر چی پدید آمده، چه کسانی نقش داشتن در ایجاد این وضعیت. بخشی از جامعه جالب سراغ روشنفکران میرن و میگن که اینها با بحثایی که کردن، با نظراتی که داشتن، خب باعث شدن که یک اتفاقاتی در این کشور بیفته. ولی من میخوام بگم که روشنفکری که دستش به جای بند نیست، قدرت نداره، پول نداره، مقامی نداره که توضیح بکنه، این که تفسیری نداره. ضمن این که آقای آل احمد، شخصی مثل آقای آل احمد، هم قبل از انقلابشون از دنیا رفتن، فکر میکنم سال 47 48 در سال 48 خیلی قبل از این اتفاقا ایشون خب به رحمت خدا رفتن. بنابراین در قضاوت درباره افراد باید یه مقداری جامعه رو توصیه کرد به این که با مدرک و شواهد و با بحث و اینها به قضاوت بشینه. بله، ما خیلی راحت میتونیم مقصرانی برای هر اتفاقی پیدا کنیم. ببینید مثلا مردم آلمان در بعد از جنگ جهانی اول که خب تحقیر شدن و خسارات زیادی مجبور شدن پرداخت کنن، بخشی از کشورشون جدا شد و بعدم دچار اون بحران اقتصادی شدن، دنبال مقصر میگشتن. به جای اینکه بیان تحلیل بکنن که چرا این اتفاقات افتاده و چرا الان این وضعیت رو دارن، خب آدم ها میدونن دیگه دنبال جواب های راحت هم. یعنی شما باید یک جواب به افکار عمومی باید یک جواب خیلی راحت بدید. برای همین هم هست که خطر پوپولیزم جوامع رو تهدید میکنه دیگه. پوپولیزم کی ظاهر میشه؟ در شرایطی که جامعه وضعیت حالا مناسبی داره خبری از پوپولیزم نیست، چون این نیروهای اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی اینها با همدیگه گفتگو میکنن، یه بالانس نسبی برقرار میشه. ضمن اینکه سکوهایی هست، نهادها درست دارن کار میکنن، مثل دانشگاه‌ها، مثل احزاب سیاسی، مثل رسانه‌ها، بحثا طرح میشه، کسی افراط نمیکنه، کسی مشخصا دست روی گروه اجتماعی نمیگذاره. ولی آلمانی که اوضاع اقتصادی خوبی نداشته و تحقیر شده بوده، به نظر میرسه که آمادگی این پوپولیزم رو داشته. این پوپولیزم بخشی از دشمنان ملت آلمان رو یهودی ها معرفی میکنه. حالا من نمیخوام بگم که اون اتفاقاتی که مثلا در آلمان افتاد واقعیت داشت یا نداشت، بالاخره بحث راجع به اینها زیاده. ولی معمولا شما اگر دقت بکنید، فاشیسم بخش زیادیش، یعنی اون نیروی که از اجتماع میگیره، مربوط است به همین قضاوت‌های ساده‌ای که افکار عمومی طلب میکنه و پوپولیست‌ها و فرصت طلب‌ها میان به راحتی برای شما مقصر معرفی میکنن، در حالی که اون افراد شاید اصلا کاری نباشن، سهمی در اتفاقات نداشته باشن. من برداشت شخصی اینه که این خطر الان برای جامعه ما هم هست. اوضاع اقتصادی ما خوب نیست، اوضاع اجتماعیمون مشکل داره، اوضاع سیاسیمون به هم ریخته است. بنابراین ممکنه که ما تسلیم تحلیل‌های ساده بشیم، به راحتی برای ما مقصر معرفی بشیم. ولی باید هوشیار بود. نقشی که روشنفکران در جامعه ایران یا در هر جامعه‌ای دارن همین آگاهی بخشی هست، همین نقد وضع موجود هست. ما باید به آقای آل احمد کردیت خیلی زیادی بدیم که در اون دوره‌ای که خیلی راحت شما میتونستی با کرنش، با اعلام وفاداری بیاید پست و مقام‌های خیلی خوبی بگیری، موقعیت خیلی خوبی داشته باشی، ایشون از همه این موارد گذشته و داره نقد میکنه، نه تنها دولت و جامعه هم داره نقد میکنه، دیدگاه انتقادی داره و این شجاعت میخواد. ببینید کتاب های آل احمد به راحتی اجازه چاپ نداشتن، شغلش رو ازش میگیرن، با اینکه این آدم این همه به هر حال بهش مصیبت و صدمه و اینها وارد شده، ولی بازم اگر ما کتاب های ایشون رو بخونیم ببینیم که از جاده انصاف خارج نمیشه، به عنوان یک روشنفکر داره وظیفه خودش رو انجام میده و اون انتقاد هست و اون تحلیل شرایط هست. مثلا بحث غرب‌زدگی رو شما در نظر بگیرید، جامعه ایران با الان مقایسه نشه، شما در ظرف زمانی خودش در نظر بگیرید جامعه ایران رو، در اون زمان به نظر میرسه که خیلی راحت تسلیم غرب شده، یعنی انکار کرده خودش رو، انکار کرده سنت‌های خودش رو، فرهنگ خودش رو و پذیرفته احتمالاً صحبت آقای تقی‌زاده که از فرق سر تا نوک پا باید ما غربی بشیم اگر بخواییم بلا پیشرفت بکنیم، حکومت هم که کاملاً در چارچوب در واقع استراتژی آمریکا و اینها داره کار میکنه. در این شرایط طرح بحث غرب‌زدگی به نظر من شجاعت خیلی زیادی میخواد، پیشتازی میخواد. چرا؟ چون این بحث ها بعداً در مطالعات توسعه تبدیل میشه به دیدگاه های به اصطلاح پسا توسعه یا پست دیولپمنت که برخی از روشنفکران جهان سوم شروع میکنن به انتقاد از اتفاقاتی که داره در کشورشون میفته، میگه آقا توسعه این خیابون ها رو نمیدونم ساختمون های بلند و نمیدونم پیدایش طبقه بروکرات و شهرنشینی، اینها الزاماً نیست، شما برای اینها خیلی چیزها رو دارید از دست میدید، فرهنگ خودتون رو دارید از دست میدید، هویت خودتون رو دارید از دست میدید، اجتماعات شما که پایدارن رو پای خودشون وایستادن اینا همه دارن نابود میشن. خب شما در اون زمان ایران رو ببینید، در دهه 40 شما بزرگترین مهاجرت‌های روستایی رو دارید، تهران که یک شهر حالا مناسب هست با جمعیت مثلا 400 هزار نفری خیلی زود جمعیت میشه 2 میلیون نفر، به مدت کوتاهی میشه 5 میلیون نفر، الان هم که ما داریم میبینیم دیگه، یعنی شما در کلان شهر زندگی میکنید که نزدیک 15 میلیون نفر جمعیت داره ولی هوا نداره که شما تنفس بکنید. بنابراین در اون زمان طرح چنین بحثی و هشدار دادن با حالا با زبان ادبیات به نظر من شجاعت خیلی زیادی میخواسته که شادروان آل احمد از اون برخوردار بگیره. خیلی متشکرم.
سپاسگزاریم از شما جناب دکتر ایمانی. اگر من اسمتون اشتباه تلفظ کردم عذرخواهی میکنم، دکتر حسین ایمانی جاجرمی. بله درسته. یک بار دیگه تو هاشم دست بزنید. زنده باد هر کسی که بر آگاهی مردم حتی اگر ذره‌ای اضافه میکنه. امیدوارم که نفستون همیشه گرم باشه، طول عمر داشته باشه. زیبایی تلالو زر در کنار سیمگونی نقره، همچون زردی آفتاب در آغوش ابرهای سپید آسمان زیباست، یا تلفیق زردی و سپیدی گلبرگ‌های گل نرگس. از این رو زیباست زر خوش عیار جلال در کنار سیمگونی بی‌نظیر سیمین، و چه دلنشین است انجمن دوستداران سیمین و جلال. به افتخار خودتون این دست بزنید. خدمت تک‌تک شما سروران خیرمندان عرض می‌کنم. ببخشید که من اسم تک‌تک شما رو نمی‌دونم که بیارم اینجا. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما بزرگواران هستیم. پروفسور امین هم آمدن و به جمعی ها پیوستن، خیلی خوش آمدیم. اجازه میدیم که البته حتما استراحتی بکنم، مخبسی کازی کنم. من فکر میکنم که از جناب آقای خاکی دعوت بکنیم، ولی قبلش من یه توضیح بدم که کتابی با عنوان جلال ناخوانده قلم جناب استاد غلامرضا خاکی منتشر شده که در همین سالن هم موجوده با تخفیف خیلی عالی. دوستانی که علاقه من بودن میتونن تهیه کنن و قیمت مناسب هم دست مریضات میدیم به جناب دکتر غلامرضا خاکی و هم دعوت میکنم از ایشون محقق و استاد دانشگاه علوم اداری مدیریت. بله دستی به افتخارشون بزنیم. برای مستر برای ما بیشتر و عباد دوار مرده خاصی سوید ببنیم.
خب به نام خدا عرض سلام و خیر مقدم می کنم خدمت همه بزرگ گرامی، اساتید بزرگوار و عزیزانی که دعوت ما و فرهنگسرا رو پذیرفتن که دقایقی در محضرشون باشیم و کسب اجازه جناب پروفسور امین که در واقع به دلیل اینکه نظم برنامه به هم ریخته شده بود من پیشتر از ایشان عرایزی رو به سمع دوستان میرسونم. متاسفانه چون لپتاپ جلوی دست من نیست من مجبورم لابلای صحبت ها مدام بگم که اسلاید بعدی، لذا این تکرار سخن دوستان رو آزرده نکنم. قبل از هر چیزی خدمت همه عزیزان عرض میکنم که اسلاید های این سخنرانی در این آدرس پایین هست، علاقمند ها میتونن دانلود بکنن و استفاده بکنن. در عنوان همین غلامرضا خاکی اسلاید بعدی رو لطف کنید بزن. دوستان همونطوری که استاد جادرمی اشاره فرمودن جامعه ما به دلیل سوابق کهن تاریخی و ویژگی هایی که داره متاسفانه توی قضاوت ها و تحلیل هاش از نوعی تعادل برخورد شما نمیدونید اسلاید رو لطفا جا به جا بشین بعده برخوردار نیست. امیدوار هستیم که نشست هایی مثل امروز در واقع کمک بکنه برای اینکه ما در قضاوت کردن هامون به نوعی تعادل منصفانه برسیم، چون جامعه‌ای که در قضاوت هاش به تعادل نرسه بیگمان فرصت های تاریخی رو در مردباد و زندباد های بیجا از دست خواهد داد. در رابطه با جلال آل احمد ما سه گونه در واقع رویکرد رو میتونیم ببینیم. یکی رویکرد تقلیل هست، برخی ها اون رو تقلیل دادن به اینکه یک روزنامه نگاریست پریشان بود، آشفته است، فلان است، بهمان است و در واقع غیر از ویران سازی هیچ رسالتی رو برای خودشون ندیده است. پاره ای از دوستان سابق و بریدگان امروز و ارزم بودر شما یه عدهیم در تجلیل فرو رفتن، اسطوره می سازند و بت می سازند و ارزم بودر شما که مرد بی عیب و نقصی که ما باید تمام قد از تمامی کارهای او دفاع بکنیم. خب البته آل احمد بیچاره این دومیش روز به روز کمتر میشه، یعنی تجلیلگر هم نیست کمتر میشن، چون همونطوری که استاد فرمودن شدت شرایط وقتی که بیشتر بشه در واقع مقصریابی ها دقیق ده. متاسفانه آقا احمد به رغم شهرت بسیار وسیع و فراگیری که داره مخصوصا برای هم نسل های ماها از تحلیل های عمیقی بهرمند نشد آثارش و کارهاش. شما ببینید تنها نقد درست حسابی که بر کتاب قلب زدگی هر بچه امروز بلند میشه یه فحشی نثار میکنه داریوش آشوری کرده، اون هم به اصرار خود آل احمد، یعنی آل احمدی که متهم میشد به مرید بازی و نمیدونم مرید سازی، خودش به داریوش آشوری و به شهادت خود آقای دانایی بزرگوار که سرور حقیر هست اونجا هستن به اصرار خود ایشون که بنویس حرفات رو. به همین دلیل ما از تحلیل در واقع بویژه در مورد دو دیدگاه اساسی ایشان یعنی قربزدگی و روشنفکری برخوردار نیستیم. حالا قصه هاش و داستان هاشون یک ماجرای دیگه. عزیز اسلاید بعدی این حقیر همونطوری که اشاره فرمودن رشتش مدیریت هست. حالا رشته مدیریت با آل احمد چه ربطی داره؟ دو تا ربط داره. یک ربطش این بوده که یک معلمی در عرض و حضور شما سالهای دبیرستان حقیر میزبان آل احمد در سال 48 بوده در شهر کرمانشاه، یعنی 5-6 ماه قبل از مرگ ایشان. این علاقه بود که از طریق اون معلم برای من حاصل شد. علاقه دوم من به این دلیل هست که چون رشته من مدیریت هست و میدونید که آخرین تئوری مدیریت تئوری کانتینجنسی هست به معنای اقتضایی، یعنی نمیشود از حرفهای جهانی در مدیریت سخن گفت بلکه باید حرفها رو بومی کرد. آل احمد مهم بوده چون خب نسل ما نسلی بود که بعد از انقلاب در واقع با این مسئله روبرو بودیم که خیلی خوب این تئوری های مدیریتی حالا قراره در یک کشوری مثل ایران که مجموع الجزایر فرهنگی اجرا بشود چه کار بکنیم. ما غیر از آل احمد کسی رو نداشتیم که تکنگاری های جدی کرده باشه، همونطوری که استاد فرمودن راه رو باز بکنه و تفکر بومی. حالا غلط و درستش کار ندادم، به قول پوپر ما اول توصیف کنیم انگاه بذارد. این بود یه چند تا کار من انجام دادم عرض و حضورش هم مثل همین اصول فنون نقادی که بحث تفکر انتقادی بود، رد پای آل احمد اینجا هست، در بحث عملگرایی رد پای آل احمد در این کار حقیر هست، در اون بحث روشن فکری سازمانی که در انتهای عرایزم یک نتیجه خواهم گرفت سر اون صفت روشن فکری سازمانی، و نهایتاً یک سفرنامه ی حج که ماجرایی داره که جای گفتنش در اینجا نیست. پس ذهن من از دبیرستان درگیر آل احمد بوده و تا امروز هم هست. اسلاید بعدی رو بزنم. این شد که من علاقمند شدم به اینکه مسئله جدی‌تر بگیرم، تا اینکه خدمت استادم جناب آقای حسین دانایی که اینجا هم تشریف دارن رسیدم و ازشون خواهش کردم که آقا ما یک مسئله‌ای داریم. فرمودن چه مسئله‌ای؟ که البته این سخن خیلی طول کشید تا اینکه ایشون رو من قانع کنم. گفتم ما در ایران تنها اونجایی که من خبر دارم یک نویسنده داریم که در یادداشت‌هاش چگونگی نگارش کتابش رو شرح داده، یعنی در واقع جناب آل احمد به حدود 3000 صفحه کتاب یادداشت‌ها دارن، آقای دانایی دارن روش زحمت می‌کشن که مجال انتشار پیدا بکنه. یکی از برکاتش این هست که ایشان وقتی سرگرم بحث غرب‌زدگی بوده، سرگرم بحث در خدمت و خیانت روشن فکران بوده، گفتگوهایی که کرده با این با آن این و اون و فردید آدمیت نمیدونم کی اینها رو ثبت کرده و این یک فرصتی است برای یک معلم روش تحقیق کیفی مثل حقیر که یک کتابی بیرون بیاره که چطور یه ایدهی شکل گرفته. این کتابی که سردار خانم معرفی کردن کمترین ارزشش اینه. آقای دانایی موافقت کردن به رغم خیلی از گرفتاری هایی که داشتن سیر شکلگیری کتاب غرب‌زدگی و روشنفکری رو در این کتاب به زحمت خود آقای دانایی آوردیم و یک تحلیلی ببینیم که این دوتا کتابی که بر بومی‌سازی اندیشه اجتماعی در ایران تمینی داشته چگونه بوده، ماجراش چگونه است. در واقع این کتاب نوشته آقای دانایی است و من در واقع همکاری ایشون بودم و این کتاب رو شکل دادم. این است که کتاب در واقع کار من نیست، کار آقای دانایی است، من هم همکار ایشون بودم در این کتاب. از این اسلاید بعدی این مقدمه رو اگر کنار بذاریم میریم سراغ اون فرمایشی که دکتر جاجرمی فرمودن من اون رو ادامه میدم، که اصولا این برداشت‌های نادرست از آل احمد خاستگاهاش چیه؟ دلایلش چیه؟ چه مقدار از این آتیش خودش سوزونده؟ به تعبیر خیلی عامیانه و مشتیش به تعبیر این آتیش رو چه مقدار خودش روشن کرده؟ چه مقدارش در واقع منتقدای بی‌انصاف دادن؟ و 11 تا دلیل رو نظر شما مطرح میکنن با شواهدی و بعد یه نتیجه گیری رو عرضم به پایان برسه. اسلاید بعدی. اولین مشکلی که در واقع نقادان و شبه نقادان در رابطه با آل احمد دارن این است که این بزرگواران را اگر یاد کنیم به بزرگوار کسانی هستند که نمیدانند نظریه ها هر کدام زمینه ای دارند و زمانه ای، یعنی هر نظریه ای مثل یه درختی است که در یک مقطعی از تاریخ رشد میکنه توی حال و هوایی و غیره. لذا اگر بخواهیم قرب زدگی رو بفهمیم، خدمت و خیانت و روشن فکران رو بفهمیم، باید حکایتمون همین باشه. ماهی رو نمیشه تکه تکه کرد توی روغن ماهی تابه جز جز بزنه بعد بگیم ماهی چیست. ماهی برای شناخت درستش باید وقتی که توی آب هست اون رو بشناسیم. پس هر اندیشه‌ای آنگاهی فهم میشود، سپس قضاوت که در زمینه و زمانه خودش فهم بشه. حالا سخن این است که این نظریه های آل احمد در چه زمینه و زمانه ای شکل گرفتن. عزیز بعدی. دوستان شرح این نمودار زمان میبره، وقت جلسه رو به هم میزنه. من فقط یک اشاره محضر شما عرض میکنم تا بدانید که چگونه بحث غرب زدگی و خدمت خیانت روشن فکران ادامه یک اندیشه جهانی بوده. اینطوری نبوده که یک کسی توی به اصطلاح میدون قدس امروز نشسته باشه و به قول بعضی ها پریشان جات بنویسه. ملاحظه بفرمایید اگر ما این رو سیر تاریخ ببینیم که اینجا سال 300 یا 330 مسیحی باشه که ایتالیا امپراتوری روم در واقع مسیحی میشود، یعنی 300 سال بعد از تولد عیسی مسیح، در حدود در واقع قرنهای مثلا پنجم ششم میلادی حدوداً قرون وسطا شروع میشه، یعنی حاکمیت کلیسا بر اروپا شکل میگیره و میاد تا حدود قرنهای 16 قبلش هم رنسانس اتفاق. اینجاست اون جمله مشهور در این کتاب گفتار در روش دکارت مطرح میشه: من میاندیشم پس هستم. در واقع میشه گفت که در اینجا به دکارت گفته میشه پدر تفکر مدرن. این ماجرا آغاز میشه، میرسه به کانت. حالا این وسط ها چه اتفاقاتی افتاده جای بحثش حالا نیست. میرسی به کانت با اون مقاله سه صفحه‌ای که روشنگری چیست، و ایشون میگه که بله روشنگری یعنی اینکه ما در تفکر جرأت داشته باشیم، دلیل باشیم. این قصه ادامه پیدا میکنه و میاد تا کجا دوستان؟ تا حدود سالهای دهه 70 دهه 70 میلادی جهان مدرن دچار بحران میشه، یعنی عقلانیت مدرن که آل احمد داشته اون رو میکوبیده توی غرب زدگی اون سالها دچار بحران میشه، آغاز جهان پست مدرنه و 1961 غرب زدگی در واقع شکل. پس مقدر بفهمید که این آدم یه معلم به تعبیر آقای دکتر خانه نشون شده در روزگاری که اینترنت نیست، در اوج محرومیت و غیره، چقدر خبر داشته از اتفاقاتی که در جهان داره رخ میده. یعنی اگر ما امروز بخواییم غرب زدگی رو نقد بکنیم، این ماهی رو بیرون نیاریم از توی آب. عرضم بزرگ شما بدون این زمین و زمانه. خب عرضم به حضور شما آل احمد در کی فوت میکنه آقای دانه؟ 1969 آل احمد فوت میکنه. شما نگاه کنید سال قبلش اتفاقی داره در فرانسه میفته. فرانسه ای که آل احمد بهش متوجه، جنبش دانشجویی 1968. خب اینجاست که دوستان در واقع ما زمینه و زمانه این سخن رو باید بشناسیم. اینو من اگر ادامه بدم وقت جلسه گرفته میشه. اسلاید بعدی. اینجاست آل احمد در چنین شرایطی با سید احمد فردی در واقع دوست شاگرده، به قول خودش میگه حضرت فردی. خب این آقای فردی با مرحوم هوشیار در دانشسرای عالی جلساتی دارن، اونجا بحث‌هایی مطرح میشه. حالا آل احمد خودش در همین کتاب خاطرات اون جلسات یه نقدهایی داره، اونجا بحث قرض‌زدگی مطرح میشه. اما قرض‌زدگی که فردید مطرح میکنه یک موضوع فلسفی است. قرض در نگاه فردید یعنی غروب آفتاب حقیقت، نه به معنای جغرافیاییش هست که آمریکا باشد و اروپای غربی و غیره. آل احمد این واژه رو میگیره و تفکر خودش رو روی این واژه سوار میکنه. حالا فردید کیست؟ تو این صحبتش رو میگه صدر تاریخ ما زیل تاریخ غرب هست. یعنی تا مزمحل شدن تمدن ایرانی و فرهنگ امروز ایران رو با این تعبیرش مادش یاد میکنه. صدر تاریخ ما، یعنی به اونجی که برسیم، زیل تاریخی. پس این هم خواستگاه دیگر موضوع. بله؟ خب دوستان، این قلبی که آل احمد ازش صحبت میکنه که امروز عده‌ای در واقع فکر میکنن باید اون رو پیراسته بکنن، قلبیست که آل احمد روز به روز تاریخ جنایتاشو توی ویتنام داره پیگیری میکنه. اینه چرا فراموش باید بکنیم؟ این قلبیست که بین درست تاریخ جنایتاش اون موقع نیروهای چپ ایران این موضوع چقدر حساس بودن. چی میفرماد خودشون؟ زندگی مردم نزدیک میشود به زندگی غرب امروز، همه در جستجوی رفاه و زیر سلطه ماشین بی اعتناع شده و اصول و فروع و هر کس در فکر خیش و آرمانهای بشری فراموش شده. انسانیت از اصل خود به دور مانده است، از تاریخ و سنت خود بریدن، شخصیت باز گشت کننده و اساطیر در ایشان مورده. حالا توضیح این وقت ما رو میگیره. خب دوستان، این زمینه و زمانه رو با این اسلاید ببندیم. نگاه کنید به موضوع. آل احمد در کی به دنیا اومده دوستان؟ میلادی 1923. پس ببینید، آل احمد متولد نسلی است که غربی‌ها بهش میگن نسل خاموش. درست شد؟ کی قلب‌زدگی روشن فکری رو می نویسه دوستان؟ توی این فضا، یعنی این فضا، نسل بومرها و نسل ایکس. حالا نسل ایکس کیه؟ نسلی است که ویژگی های مختلفی داره که یکی از اصلی ترین ویژگی هاش شکاکیته. ببینید اینا توضیحاتی داره، بعدا دوستان انشاءالله بگیرن. و بعد دوستان، ما امروز صاحب نسلی هستیم به نام آلفا که قرار است در مورد نوشته های کسی سخن بگوید. اینجا متولد شده، اینجا اندیشه شکل گرفته، و اگر این تفاوت های زمانی رو درک نکنیم دوچار یک چیزی میشیم که حضرات فلاسفه بهش میگن زمان پریشی. و زمان پریشی قضاوت ها رو در واقع دوچار بحران میکنه. عنایت کردید من در تأیید یا رد صحبت نمی کنم، صحبت بر سر نقد نگاه. اسلاید بعدی. خب این دوستان زمینه و زمانه. دومین ویژگی که آل احمد داره و باعث شده که خیلی اتهام ها شامل حالش بشه اینه که ایشون استقلال در فکر داشت. با تمام ارادتی که به خلیل ملکی داره، خلیل ملکی بهش میگه آقا حج نرو، ولی جلال گوش نمیده، میره، نمیترسه از ترور شخصیت شدن. ببینید این آدم خیلی خودش در ابتدای سفرنامه روز اگر اشتباه نکنم این دو بیت مولانا رو آوردن: هر کبوتر میپرد در مذهبی، یعنی راوی، وین کبوتر خودش رو داره میگه جانبه بی جانبی، ما نه مرغان هوا نه خانگی، دانه ما دانه بودن. پس ملاحظه بفرمید یه آدمی که مستقله و اینقدر استقلال شخصیتی داره که در واقع راه خودش رو ضمن احترام به دیگران دنبال بکنه، به نظر من خیلی قابل ارزش میتونه باشه. اسلاید بعدی. نقطه سوم این است که دوستان، نظریه پردازی تبعات داره. همین حالا هم همینطوره. فلان معلم دانشگاه همین یه مترجم بیشتر نیست. یه مترجم یادم اگر خودش هم ترجمه کرده باشه، دانشجوهاش ترجمه نکرده باشه. حرف نو زدن به قول عرب ها، گفت هر که یه چیزی رو تصنیف میکنه مورد هدف قرار میده خودش رو.
خیلی خوب، یک کسی میاد یه نظریه پردازی میکنه، این نظریه پردازی به دلیل ماهیت نوآورانه ای که داره خود به خود صف ایجاد میکنه، موافقان و مخالفان.
اسلاید بعدی.
به این دلیل که آل احمد رو باید زمان شمس تبریزی فهمید. نگاه کنید، روزی در خانقاه نصیرالدین وزیر اجلاس عظیم بود و جمیع علما و شیوخ و عرفا و حکما و عمرا و اعیان در آن مجمع حاضر بودند و هر یکی در انواع علوم و فنون و حکم کلمات میگفتند و بحث های شگرف میکردند، مگر مولانا شمس الدین در کنجی به سان گنجی مراقب گشته بود. از ناگاه برخاست و بانگی بر ایشان زد که تا کی بر زین بی اسب سوار گشته در میدان مردان میتازی و تا کی بر عصای دیگران به پا روی. این سخنان که میگویید از حدیث و تفسیر و حکمت و غیره سخنان مردمان آن زمان است که هر یکی در عهد خود به مسند مردی نشسته بودند و از حالات و معانی میگفتند و چون مردان این عهد شمایی اسرار و سخنان شما بود. همه شان از شرمساری سر در پیش انداختند. بعد از آن فرمود بعضی کاتب وحی بودند و بعضی محل وحی. اکنون جهد کن که هر دو باشید، هم محل وحی حق و هم کاتب وحی خود. اسلاید بعدی. دوستان، یکی دیگه از دلایلی که آل احمد این همه برداشت نادرست از او هست این است که بعد از انقلاب نهادهایی برای کوبیدن جریانهای روشنفکری در واقع سوء استفاده‌های سیاسی از نام ایشان کردن، که جناب استاد من آقای دانایی در این کتاب دو برادر این رو تشریح کردن، من بیشتر از این درگیرش نمیشم. یکی از دلایلش هم این هست. دلیل بعدی، دفاع نامعقول و تنازع آسیبزا برخی از نزدیکان و هواداران. گاهی بعضی کسانی که ما رو دوست میدارن از سر خامی کارهایی میکنن که این کارها در واقع به ضرر ما، من بیشتر از این باز نمی کنم. بعدی، خب پاره ای از آثار ایشان تحریف شده که حالا آقای دانایی دارن همت میکنن عرضم به حضور شما که پاره ای از این مسائل رو با ترجمه محدودیت ها حل کنن. بعدی، بعضی از ناقدان واقعا بد اخلاقی میکنن، یعنی در واقع چشم به روی یک حقیقت هایی میبندن. حالا من اسم نمیخواد بیارم. بعدی، یکی از دلایل این که برداشت نادرست هست از آل احمد تیپ شخصیت تهاجمی خود او هست. معمولا نظر در واقع تیپولوژی روانشناختی و اساتید در جلسه هست میگن تیپای استخوانی تهاجمی هست. آل احمد هم از این ویژگی برخوردار بوده، منهای خوی خودش، احوال خودش که در زمان خودش مشهور به سید جوشی بوده دیگه، فوری جوش میآورد. درسته؟ مشهور سید جوشی. خب این تیپ شخصیتیش گرفتاری افزا بوده. ممنونم. اسلاید بعدی رو شما، بله بعد عرضم بزرگ شما. یکی دیگر دلائلش دوستان که خیلی خیلی مهمه اینه که آل احمد خیلی نگران مسئله به نام نفاق بوده، اونطوری که من از یاد داشتاش فهمیده. یعنی چی؟ یعنی هر کاری که میکرده سعی میکرده اون رو بیان. آقا میخواسته بره حج، وصیت‌نامه می‌نوشته، نوشته به لیوان فلان در دست وصیت‌نامه نیست. خود تو اگر خود دنبال آتش افروزی نیستی چون اونجا قید میکنی لیوان فلان در دست من دارم وصیت‌نامه نیست؟ ها؟ ببینید؟ چرا؟ چون یک گرایشاتی به روحی رندی و ملامتگری داشته. ملامتی ها که میدونید در عرفان ما تیپایی بودن نگران این بودن که مردم در مورد اونها گمانهای نیک بکنن و اینها اسیر توهم گمان نیک بشن. می اومدن در ملأ عام یه کارهایی میکردن که در واقع مردم اینا رو به تعبیر عامیانه است و لعنت بکنن، اینها در خیش برو برن. نمونهش نگاه کنید. بعدی، سفرنامه روز. من موارد زیاد است، وقت نداریم. دیگر داره توضیح میده، گزارش میده تو سفر. امروز دو تا مسجد رو هم دیدیم. کجا؟ مسکو، زمان خروشچف. جمعه است. از 5 نفر ما 3 تا از ولایات مسلمان نشین میآیند و هوس نماز خواندن و بی‌وضو. توجه می‌کنید؟ دو رکعتی گذاشتن در تمام مدت به جای هر سوره و آیه دیگه گفتیم الله اکبر. خب تو آل احمد تو اگر خود دنبال درد سر نیستی چیه نمیدونی بس ببینیم خودش دنبال یک داستانهایی بوده، یک دیدگاههایی داشته. به تعبیر من آل احمد در اصالم به بلی از آل احمد دیگریست. البته یه اختلاف نظره کوچولویی با بزرگوار آقای دانایی در این زمینه داریم که بعد تصفیه حساب تاریخی رو بله. اسلاید بعدی دوستان، سبک تفکر، ویژه تفکر و نگارش جلال هست. خب نصف جلال مشهور، همه شما اساتید میدونید، من توضیح نمیدم. نگاه کنید خودش علنا میگه من شلاقیم. چی بالاتره؟ چون میترسم برای بار دوم فرصت ندهن همان اولی رو تون میدن. یعنی آدمی به اون قدرت میتونست لطیف‌تر ادبیات قاجاری‌تری به کار بگیره، خودش رو وجیه المله بکنه، ولی یه رسالت دیگر ناصر خسروی در خودش احساس میگه. دوستان این ویژگی که آل احمد پایه‌گذاری میکنه و ما باید ازش استفاده کنیم، آرام آرام من سخنم رو جمع بندی کنم، چیزیست که امروز بهش میگن تفکر انتقادی، critical thinking، و از اساس روشن فکری نقده، نقد تولید و توزیع ثروت و قدرت در جامعه. روشن فکر اگر نقد نکنه دیگه روشن فکر این شیر قزوینی است. تفکر انتقادی چیه؟ این کاریست که آل احمد در واقع از همون ابتدای قلم زدن پیشو گرفته. هنر اندیشیدن در باره تفکر است. ما چه کار میکنیم تو تفکر انتقادی؟ فرضها و مفهومهای بنیادین، شیوه های استدلال، انگیزه ها، تفسیرها، استنتاجهای خود و دیگران را بشناسیم و درستی و نادرستی ما را ارزیابی کنیم. اینه که آل احمد شما میبینید میگه من خال وارثم، ریشه یابی میکنه، تحلیل میکنه شرایط رو، برای اینکه چارچوب اندیشیدنش تفکر انتقادی بوده و تفکر انتقادی ستون خیمه روشن فکریه. اسلاید بعدی دوستان، در تفکر انتقادی دو تا کار میکنیم که آل احمد هر دو رو انجام ده. یکی اینکه مقلته ها رو بشناسیم. چرا اصلا اصولا آل احمد در خدمت و خیانت روشن فکران رو نوشت؟ عصبانی شد از چه چیزی؟ از واکنش روشن فکران به ماجرای خرداد 1342. حالا غلطی از روش کار ندادیم، گفتیم روشن فکر چرا اینو نمیبینن؟ این یه مغلطه بزرگه. و بعد دوستان پرسشگری کرد. دوستانی که خونده باشن آثار چیزشو میبینن دیگه، پرسش های مختلفی که فرض. اسلاید بعدی دوستان نگاه کنید برای این آل احمد چگونه است ماجراش. داووس مجمع جهانی اقتصاد که استعداد دارید سالانه برگزار میشه، هر 5 سال مهارت‌های 10 گانه برتر جهان رو مطرح میکنه. هر 5 سال ببینید، حالا 20-25 هم هست، من دیگه مجال نبود نشون بدم. نگاه کنید به این نقطه، اینجا تفکر انتقادی نه در سال 2015 اینجا اومده به 2. پس میبینید آل احمد، حالا یارو بهش میگه واپسگرا، ارتجاعی فلان، بسر چگونه است. بعدی دوستان یکی دیگه از گیرهایی که آل احمد با سرو برو اینه که آثارش همه منتشر نشدن. یادداشت‌ها اگر منتشر بشه خیلی از سوء تفاهم حل میشه. یک گوشه ای از اونها رو که آقای دانایی در این کتاب باز کردن، اگر دوستان عنایت کنن نگاه کنن، پاره ای از برداشت‌ها تغییر میکنه. این آدم هنوز تمام بازیش مطرح نشده. بله. و دوستان آخرین استدلال من که برم نتیجه گیری اینه که این آدم عمری نکرد. فلان کس دست چپ و راست خودش نوشته، دست 60 سالشه، 50 سال دانشگاه بگه درس میگه، 10 سالگی من درس میگم، درس میدم به دانشگاه، نیم سفر به جدید نزده. یه آدمی با اون دربدری ها، اون گرفتاری های ویژه شخصی که نمونهش تو سنگ برگوری شما میبینید، اون بحران ها، چه شیستان خام، چه انتظارهایی در آدم. نه یه مقدار زیادی گفتم ناقد ها منصف نیستن. خب خیلی بعدی دوستان دوازده تا دلیل اگر بحث میکردیم جزئیات و ریستر و مسائل دیگه داشت وقت جلسه گرفتیم. خواهی نتیجه گیری بکنیم. بله؟ خب دوستان آیا با توجه به آن چیزی که آل احمد به عنوان پیشتاز گاهی پدر بحث روشن فکری در ایران و اون ماجراها و اون خطی که سارت در واقع در روشن فکری جهان مطرح کرد اون مطرح امروز روشن فکری در جهان و ایران به پایان رسیده؟ آیا روشن فکران در واقع دیگه کارکردشون رو توی تاریخ از دست دادن؟ ببینیم که بونه است. بله؟ این اسلاید رو دیدیم. یعنی ما حالا اکنون با یک نسلی به نام نسل آلفا رو به رو هستیم که ایلان ماسک ها اندیشهش رو دارن تعیین میکنن. آیا ایلان ماسک ها دارن امروز خط جهان رو تعیین میکنن یا سارت ها و چگواره هایی که نسل آل احمد میکنن؟ سوال بسیار جدیه. بله؟ دوستان نگاه کنید به موضوع. این اگر جامعه باستانی باشه، جامعه شکار، جامعه متمدن، جامعه صنعتی، جامعه اطلاعاتی، آل احمد اینجا ظهور میکنه. جایی که انسان نشسته است تلویزیون به او دیتا میده. آل احمد به این مرحله وارد نشد که بتونه دیتا اینتری کنه، یعنی در واقع در جریان شبکه جهانی نقش اینجا بود که فوق کرد. خب جامعه مجازی جامعه است که آرام آرام که بعد هم داره ما امروز تو جامعه الحاقی هستیم، هر کدوم از ما نقطه ای هستیم از یک شبکه. در چنین جهانی روشن فکری چه معنایی میتونه داشته باشه؟ این پرسش جدی. بله من با جوابی که میشد فوکو به این موضوع میده عرضم رو به پایان میشد. فوکو همطور که استعزار دارید در شهریور 57 دوستان به ایران اومد، هنوز انقلاب نشده. ایزن وقتی که انقلاب پیروز شد اومد و اون کتاب مشهور این که ایرانی ها چه در سر دارن رو نوشت. در واقع دوستان میشد فوکو همطوری که میدونید هم عصر خود سارت بود، اما شهرت این اونقدر فراگیر نبود. من پیگیری کردم، ردگیری کردم از آقای دانایی عزیز که در یادداشت‌های جلال مترجم میشه فوکو بوده یا نبوده. چندان نتیجه نرسیدیم که جلال مترجم میشه فوکو بوده باشه، ولی سارت پررنگه دیگه و رفته و دیده. دوستان میشه فوکو یه ایده ای رو مطرح میکنه که در واقع پاسخ به اون سوال روشن فکر بود. یه آل احمدی رو در نظر بگیرید، یه خودکاری با کاغذی بر میداره پا میشه میره خوزستان، در اونجا روی این کاغذ خودکار حساب کل اون صد و صد سازی و ارشد از دور شما شرکت آب منطقه خوزستان و ماشینیزم و اینها رو در واقع میاره که من تحت عنوان نیایش تکنولوژی اون دیدگاهش رو در اینجا نقد کردم. یعنی دوران روشنفکری کافه‌ای پایان یافت. جنگل و ستاره و نمیدونم یه دو تا شعر بگو از این حرفا رو تموم شد اون دوران دیگه. حالا اینقدر جامعه تخصصی شده که نمیشه از این حرفا زد. میشه فوکو همون موقعی نیده رو مطرح میکنه که البته من یه رد کوچیکی از این پیدا کردم توی تفکر آل احمد، الان وقتش نیست. روشن فکر خاص در مقابل روشن فکر عام. توجه میکنید؟ غلام حسین ساعدی نمایشنامه بنویسه و اون یکی و از این ابراهیم گلستان هست. اون دوران تمام شد. این روشن فکر خاص کیه؟ میشل فوکو تعریفش میکنه. عرض من تمام. بعدی ببینید میشل فوکو چی میگه؟ میگه نقش روشن فکر آن نیست که به دیگران بگوید چه باید بکنن. این سخن دوستان از آخرین حرفای فوکو در 1984 به چه حقی اون کار را میکنه؟ کار روشن فکر شکل دادن به اراده سیاسی دیگران نیست، بلکه تحلیل دوستان مقولات حوزه تخصصی. یعنی اگر آل احمد امروز پاشه بره جزیره خارک که دوستان نفتی ما اینجا تشریف دارن و من خیر مقدم خدمتشون عرض میکنم، دیگه نمیتونه از این حرفا بزنه. اقتصاد نفت باز پرسش از بدیهیات و شواهد و متزلزل نمودن عادات و زایل کردن عقاید مبتذل، ارزیابی دوباره قوانین رو نهاد باز. به نوعی، نقطه آخرش اینجا، به نوعی نقش روشنفکر شرکت در شکل‌گیری اراده سیاسی در هر جایی، توجه کنید، که به عنوان شهروند، نه یه تخریبگری که این نباشه حتما بعد از این خوب خواهد بود. شهروند اینطوری فکر نمی‌کنه. توجه کنید به نقطه چیه ماجراش. جای بست داره، من سربسته عرض می‌کنم. باید نقشی ایفا کنم. اسلاید بعدی. دوستان این بحث باعث شد که من تحت تاثیر آل احمد یه ایده مطرح کنم، من روشن فکری سازمان که شرحش یه جلسه مستقل میخواد. اسلاید بعدی. هم قناعت کن تو بپذیر این قدر، تا بگویم شرح این وقتی دیگر. این سخن پایان ندارد ای غلام، روز بیگه شد. چکار کنیم دوستان؟ حکایت کن. تمام.
قناعتوار تکیده بود باریک و بلند، چو پیامی دشوار در لغتی، با چشمانی از سؤال و عسل و رخساری برتابته از حقیقت و باب. مردی با گردش آب، مردی مختصر که خلاصه خود بود. خرخاکی ها در جناب زد به سوی زمینه. پیش از آن که خشم ساعد خاکسترش کند، تسمه از گرده گاب توفان کشیده بود. آزموم ایمان های کهن را بر قفل معجرهای عتیق دندان پرسوده بود. بر پرتوبتاده ترین راه ها پوزار کشیده بود. ره گذری نامنتظر که هر بیشه و هر پل آوازش را می‌شنید. جاده ها با خاطره قدم های تو بیدار می‌مانند که روز را پیشواز می‌رفتی، هرچند سپیده تو را از آن پیشتر دمید که خروسان بانگ سحر کنند. مرغی در بالهایش گفت، زنی در پستانهایش، باقی در درختش. ما در عتاب تو می شکوفیم در شتابت، ما در کتاب تو می شکوفیم در دفاع از لبخند تو که یقین است و باور است. دریا به جرعه ای که تو از چاه پرده ای حسابت می کنید.
نشد یک لحظه از یادت جدا دل، زهی دل، آفرین دل، مرحبا دل. ز دستش یک دم آسایش ندارم، نمیدانم چه باید کرد با دل. هزاران بار من اش کردم از عشق، مگر برگشت از راه خطا دل. به چشمانت مرا دل مبتلا کرد، فلاکت دل، مصیبت دل، بلا دل. از این دل داده من بستان خدایا، ز دستش تا به کی گویم خدا دل. درون سینه آهی هم ندارد، ستم کش دل، پریشان دل، گدا دل، به تاری گردنش را بست زلفت، فقیر و عاجز و بی دست و پا. دل به شد خاک و ز کویت بر نخیزد، زهی ثابت قدم دل با وفا. دل.
خب سپاسگزاریم از جناب دکتر خاکی، استفاده کردیم از صحبت هاشون. به تمام عزیزانی که تا این لحظه همراه ما بودن خسته نباشید میگیم، خیلی خوشحالیم که در جمع شما هستیم. این شعر دل رو به خاطر این خوندم که فکر میکنم که همه کسانی که تعهدی دارند به ادبیات و تعهدی دارند به هنر، یه جورایی از دست دلشون متعهد هستن. وقتی که داشتم اشعاری انتخاب میکردم برای این برنامه، این غزل از جناب لاهوتی خیلی خیلی خودش رو نشون داد. اگر بی ربط احساس کردیم عذرخواهی میکنم، خودش هی دوست داشت تو این جلسه خونده بشه. برها خب با همین غزل بریم به استقبال جناب پروفسور حسن امین که چند فکر کنم به دو ماه نیست ما اینجا جشن تولدشون رو داشتیم در کانون ادبی. خیلی خوشحالیم که مجدد شما رو زیارت میکنیم. من البته همونجا هم خدمتشون گفتم که همیشه از نوجوانی تو جلساتی که صحبت میکردن و شعر میخوندن در کنار زنده یاد استاد جناب آقای فخرزاده حضور داشتیم و استفاده میکردیم. به هر حال خیلی خیلی خوشحالیم که امروز هم در جمع ما هستیم. جناب پروفسور حسن امین دیگه همه تون میشناسیم، فیلسوف، فوقدان، شاعر و استاد دانشگاه. دستی به افتخارشون بزنیم که در شکلی بخانیم.
درود بر تک تک شما عزیزان و با اجازه سروران عزیز و استادان حاضر در مجلس، موضوع سخن من به طوری که از قبل هم اعلام شده جایگاه جلال آل احمد در ادبیات و تأثیر او در ادبیات. بنابراین من از اینجا آغاز میکنم که شما همه میدونید که ادبیات چیست، یعنی هنگامی که زبان از جهت کیفی و حد هنری برسد و جنبه خلاقه و آفرینشی پیدا بکند، ما با حوزه ادبیات به حوزه ادبیات وارد شدیم. فرهنگ بومی ما، یعنی در زبان و ادبیات پارسی، از همان روزگار پیشین، یعنی می شود گفت از قبل از اسلام، از زمان زرتشت و مانی، همیشه کفه نظم و کفه نثر رجحان داشته و برتری داشته که تا امروز هم رسوبات این ارجحیت نظم بر نثر در کشور در بین عامه اهل نظر ادامه داره و مردم عموما سعدی و حافظ و فردوسی و خیام رو به خاطر اشعارش، مولانا رو، اینها رو خیلی خوب میشناسن، اما نسل نیزان رو مثل بیهقی و محمد ابن منور رو نمیدونم اینا رو کم میشناسن. تقریبا باید گفت که از مشروطیت به بعد اندک اندک این نسل هست که حامل واقعی فرهنگ ایران و فرهنگ در زبان فارسی در کشورهای مختلفی است که فارسی یا دری یا تاجیک به هر نامی که گفته شود به اون زبان مطلب نوشته میشه. بنابراین ما در دورانی که از مشروطیت تا امروز داریم هر چه زمان میگذرد ارزش نثر بالا میره و نظم لااقل به اون مفهوم کلاسیکش کمرنگتر میشه. ما دیگه شاهکارهای خیلی متولی مانند قصائد انوری و عنصری یا حتی مثنوی‌های بلندی مانند شاهنامه فردوسی و اشباح و نظائر او تولید نکردیم و اگر کردیم زائقه عمومی پذیراش نبوده. بنابراین جلال آل احمد یک نثر نویس ممتاز و تأثیرگذار است که هم روشنفکر است و هم نویسنده داستان و هم مترجم و هم منتقد و هم فعال سیاسی. تمام این ابعاد مختلف شخصیتی او هر کدامش رو از زاویه‌های مختلف می‌شود بررسی کرد. ولی اون چیزی که من به طور عام در ابتدای سخن می‌خواهم ذکر کنم اینه که وقتی ما ادبیات رو تعریف کردیم و همچنین گفتیم که این ادبیات اهم از نظم و نثر چگونه در زبان فارسی سیل تطور و تحول داشته، به یک مطلب دیگر هم میرسیم و اون اینه که ادبیات یا هنر برای هنر است یا ادبیات متعهد. جلال آل احمد به این طبقه دوم، کسانی که ادبیات رو برای خدمت به مردم، خدمت به جامعه، روشنگری، تبیین مشکلات، بیان علل و عوامل پیشامدهای تاریخی، ضرورت این که راهکار و راهبرد برای رشد و توسعه متوازن و پایدار چه چیزهایی هست به کار برده. بنابراین او رو باید در بین هم نسلان خودش یک شخصیت کاملا متفاوت، یک شخصیت پرتلاش، یک کسی که پر از جوشش و کوشش و هدفمندی است شناخت و تعریف کرد. یکی از مهمترین نشانه های تعهد او مبحثی است با عنوان بازگشت به خیش. خب ما از خیلی وقتها پیش، یعنی اگر بخوایم دورتر بریم از زمان صفویه، از وقتی که در جنگ چالدران شکست خوردیم، فهمیدیم که دنیا داره متحول میشه. ما داریم با شمشیر و تیغ و نیزه و چاقو و کارت میریم با دشمن طرف میشیم و ارتش منظم عثمانی توپخانه داره. حالا شاه اسماعیل هر چند که شجاع باشه، هر چند که چابک و دلاور باشه، حمله بکنه با شمشیرش بزنه به توپ اونا اثر نداره. از اون زمان از آمدن برادران شهلی که ما خودمون زورمون نرسید پرتغالی ها رو از جزایر و بنادر خلیج فارس بیرون بکنیم و این کمک گرفتن از توپخانه انگلیسی ها بود که خودشون به دلایل رقابت در استعمار میخواستن پرتغالی ها رو از اینجا بیرون بکنن، ما هم منتفع شدیم. از اون زمان ما تشخیص دادیم که آره، اونا دست یافتن به صنعتی و تکنولوژیی که ما اگر بخواهیم در برابر کشورهای دیگر و ملتهای دیگر خودی به نمایانیم، باید مجهز بشیم به اون دانش که نشدیم تا اینکه در دو جنگی که با روسیه داشتیم دوبار شکست بردیم. اعلام جهاد علمای اعلام که بله قاعده‌ای داریم که تسلط کفار بر مسلمانان حرام است و بایستی بنابراین از نو بریم با روزهای غیر مسلمان بجنگیم و مسلمانان رو آزاد بکنیم. با جنگ در جنگ دوم شکست خوردیم. از اون زمان عباس میرزا نایب السلطنه به این فکر افتاد که تعدادی از جوانان با استعداد ایرانی را اعزام کنه به اروپا برای گرفتن این دانش‌ها و تکنولوژی جدید. و در ابتدا هم بیشتر اینها همون جنبه نظامیگری و ساختن توپ و تجهیزات و آلات جنگی رو داشت، ولی به هر حال از اونجا این حرکت شروع شد و خواه ناخواه ما قبول کردیم که از جهت درجه صنعت و تکنولوژی ما از اروپایی ها عقب هستیم و بعضی از روشنفکران ما هم در انقلاب مشروطیت گفتن که ما به غیر از دین و زبان، ما ایرانی ها باید از فرق سر تا نوک پا اروپایی بشیم. خب این تفکر وجود داشت. در دوره مشروطیت این تفکر موجب شد که ما یک قانون اساسی تدوین بکنیم که در حقیقت اقتباس مناسبی از قانون اساسی پادشاهی بلژیک و جمهوری فرانسه بود. اینها همه رو گفتم که بگم این شکلگیری تقلید ما از تمدن غرب روز به روز فزاینده تر می شد. هنگامی که ما بعد از مدت ها در روش آموزش و پرورش فرزندانمون تغییر دادیم، مدارس نوین ساختیم، دبیرستان ساختیم، دانشگاه ساختیم، همه اینها الگوهاش از غرب بود. در برابر این حرکت که تقلید و اقتباس از غرب هست، گروه های متعددی مخالف بودن که البته در پیش آهنگ این مخالفت با غرب گرایی روحانیت شیعه بود که خب شما میدونید که چه صحبت هایی راجع به اونها بود که به هر حال موفق شدند نوگرایان و ترقی خواهان که اونها رو کنار بذارن. و از جمله شیخ فضل‌الله نوری رو که کسی بود که با این نوع غرب‌گرایی و نوشتن قوانین جدید مخالفت میکرد و میگفت که ما قانون داریم، اسلام درباره همه چیز حکم داره، نیازی به تدوین قوانین جدید نیست و آزادی هم کلمه قوی هست. خب این مخالفت با غرب‌گرایی و غرب‌زدگی از اون زمان وجود داشت، اما بعدها به ویژه از دوره رضا شاه به بعد که ما فقط ظواهر تمدن غربی رو به ایران وارد کردیم، یعنی ما پارلمان داشتیم اما نمایندگان مجلس شورای ملی ما
نمایندگان مردم نبودند. خیلی صریح و واضح حاکم، سلطان، وزیر دربار به حوزه های انتخابیه می نوشت که این شخص به فرموده اعلیحضرت بعد از این حوزه انتخابیه به مجلس راه پیدا بکنه، اگر دیگری میخواد کاندیدا بشه بهش تذکر بدیم، اگر دست از حضور در انتخابات بر نداشت تبعیدش بکنید، اگر نتوانید این کار رو بشید خودتون از کار معلق میشید، کارتون از دست میدید. این اسنادش مکتوب، خوشبختانه اون زمان تلفن این آسونی در دست نبود، مکتوب می نوشتن و اسنادش باقی مونده. خب ما فرض بفرمایید که قانونگذاریمون اینطوری بود، حتی قوه قضاییه ما موسیو پرنی رو داشتیم، قوانین می نوشتیم، اما در عمل موارد عدیده‌ای بود که اگر یک قاضی حکم حقی داده بود اون رو از کارش برکنار می کردن. این مشکلات وجود داشت. بنابراین علاوه بر اون روحانیتی که با غرب گرایی مخالفت دینی و مذهبی داشت، تعدادی از آزادگان و فرهیختگان هم می گفتن این انتقال ظواهر تمدن غربی و فراموش کردن باطن اونها، که ما تا حدی باطن اونها رو در فرهنگ بومی خودمون داشتیم، یعنی ما در فرهنگ بومی خودمون یک نوع دموکراسی، رگه‌هایی از مردم سالاری رو از همون زمانی که بردیای دروغین کشته شد و یه شورایی پیدا شد که ما بعد از بردیا چه کنیم، یه ایرانی پیشنهاد کرد که ما حکومت دموکراتیک داشته باشیم، دموکراتیک به معنای اون روز، نه اینکه سلطنت استبدادی مطلق. بعدها در دوره‌های مختلف از جمله در دوره اشکانیان به بالاخره مجلسی که به نوعی شبیه سنای روم بود، به نوعی مهستانی بود که شبیه مجلس اعیان و لردان انگلیس بود، ما اینها هم در فرهنگ خودمون داشتیم. حالا ما بیایم یه مجلس قشنگی درست بکنیم، اما ذات و باطن اون که این اعضای این مجلس باید نماینده مردم نباشن اون وجود نداشته باشه و فقط تظاهر به دموکراسی باشه، این رو قبول نداشتن و بنابراین می گفتن که ما بایستی برگردیم به خیش. این نهضت بازگشت به خیش کسانی مانند فخرالدین شادمان و دیگران ذکر کردن، خود سید حسن تقی‌زاده از گفتار خودش توبه کرد، پوزش خواست و بنابراین رگه هایی از این در فکر ایرانیان، روشنفکران و آزادگان و آزادی خواهان و مبارزان وجود داشت. من خودم یک کتابی دارم که در 1351 در تهران منتشر شده، اسم اون کتاب هست برداشتی از مشاعر ملا صدرا. چون من اگرچه رشته تحصیلم حقوق بود، اما همزمان در حوزه فلسفه تهران فلسفه هم میخوندم. در مقدمه اون کتاب نوشتم که اگر ما، این کتاب چاپ 1051، اگر ما به خود نیاییم و به فرهنگ بومی ایرانی خودمان بی توجه بمانیم، زود است که برای تدریس کتاب‌های ملا صدرا و سهروردی هم نیازمند باشیم که از خارج از کشور متخصص وارد کنیم. برای چی؟ برای که در اون زمان جوانان ایرانی همه اگزیستانسیالیست بودن و عبدش هانری کوربن فرانسوی می اومد در تهران با علامه طباطبایی حرف می‌زد و کتاب‌های شیخ اشراق رو تصحیح و چاپ می‌کرد. و حقیقتاً اینطوری بود که هیچ اصلا شما اگر مفاهیم و مضامین و شخصیت‌های ایرانی رو مطرح می‌کردین به شما می‌گفتن امول، به شما می‌گفتن عقب مونده. شما بایستی که حتما شب ژانویه تشریف ببرین به یکی از این کاواره‌ها تو این جشن‌ها شرکت بکنین تا بهتون بگن یه شخص متجدد هستی. همه ما از همون دوره دانشجویی لباس‌های کت شلوار می‌پوشیدیم. اگه هیچ دانشجویی نبود که لباس محلی کردی و عرض کنم که لوری خودشو و لوش خودشو بپوشه به دانشگاه بیاد. و حال اینکه همونطوری که دیگران پیش از ما ایرانیان مثل علامه محمد اقبال در هند در پاکستان گفته بودن، قدرت افرنگ از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. بنابراین میگه که این از رفتن به دانسینگ و کاواره نیستش اونا قدرت پیدا کردن، علم و فرهنگ و دانش و مدنیتشون رو ارتقا دادن. بنابراین به عقیده من کسی که توانست این نهضت بازگشت به خیش رو به طور خیلی جدی با نوشتن غرب زدگی به میان جوانان، دانشجویان، نویسندگان، فرهنگیان ببره، آل احمد بود. من خودم یادمه که شاید 15 سالم بیشتر نبود، یه شوهر خواهری داشتم که او دانشجوی سال آخر دانشکده علوم در رشته زمینشناسی بود، فرهنگی در همین دانشگاه تهران. ایشون یه نسخه از این کتاب غرب زدگی رو پیدا کرده بود و از ترسش داخل یک چمدون پنهان کرده بود و من در غیاب او رفتم تو خونه خواهرم، اون رو در آوردم و خوندم با ولع. اونجا دیدم که نوشته است که این البته ذکر این خاطرات مفید هم خواهد بود برای اینکه نشون دهنده اوضاع و احوال اون زمانه. در اون کتاب خوندم که آل احمد نوشته بود که هنگامی ما خود باخته شدیم که جنازه شیخ فضل‌الله نوری بر سر دار رفت. در همون زمان همون شوهر خواهر من که جمشید صمدی اسمش بود یه فامیلی داشت که خیلی خیلی از خودش و باباش هم مسن‌تر بود به نام شیخ محمد قروی کاشانی. اینا کاشانی بودن شوهر خواهر من. و روزهای جمعه صبح این آقا که از رفقای سید ابوالقاسم کاشانی و ارادتمندان او و شاید مثلا شخص دوم سوم آقای کاشانی در تهران بود، یه مجلسی داشت و در مثلا سال 1343 اینا و روی تاقچه اتاق پذیراییش عکس شیخ فضل‌الله نوری رو گذاشته بود. من بین این دوتا بین آل احمد و اون شیخ محمد قروی تو ذهن بچگی خودم یک حالت اینکه چه وجه تشابه و اشتراکی بین آل احمد و این مجتهد کاشانی میتونه باشه. تنها چیزی که به ذهن من رسید این بود که آقای شیخ فضل‌الله نوری به دولت انگلیس و دولت بیگانه نگفته. هنگامی که اونا گفتن که شما رو خواهند کشت، یفرم خان ارمنی که تندرو بود و عرض کنم که رئیس نظمیه تهران بود و رفته بود و ایشون رو بازداشت کرده بود و آورده بود، نمیدونم حالا سفیر انگلیس بود بوده باشه یا کاردارش یا کارمندش، گفته بود شما رو به زودی خواهند کشت، شما یا تشریف بیارین به سفارت پناهنده بشین و یا این که پرچم انگلیس رو بر سر در خانه‌تون بزنید تا این که جانتون محفوظ بمونه. و او با کمال رشادت گفته بود که نه، من یک مجتهد شیعه هستم، کارهایی که من کردم بر اساس اجتهاد خودم بوده و در دیانت من و در مذهب من درست نیست که یک عالم شیعه پرچم یک دولت غیر مسلمان رو بر سر در خانه خودش بزنه. من فکر کردم این اعتماد به نفس، این علاقه مندی به اصولی که اون شخص ولو که اون اصول رو ما نپذیریم داره و حاضر جون خودش رو فدا بکنه، این در نگاه یک روشن فکر کاملا سکولار که در اون زمان شما آثار آل احمد رو که میخونید در یک مقطعی که خیلی هم تند رو عرض کنم که نزدیک به حزب توده و بعد نیروی سوم و خلیل ملکیه و بعد که کمی اون قلیان فروکش میکنه، باز هم ایشون هیچ جا خواهان اینه که یه شیخ فضلالله نوری بیاد و احکام شهر رو در جامعه اجرا بکنه نبود. با این ترتیب من تونستم بفهمم که چرا آل احمد این سخن را گفته است. و از طرف دیگه به ذهنم رسید که شاید، نمیدونم، شاید اشتباه بکنم، اون چی که در ذهنم اومده با شما به مشارکت میذارم، شما ببینید که آیا احتمال داره که این حدس من صائب باشه یا اشتباهه. به ذهنم رسید که انسان به قول روانشناسان یک دنباله روانشناختی داره، psychological trail، که این قبل از اینکه نطفه انسان هم بسته بشود، از اون به قول یونگ از اون وجدان ناخودآگاه جمعی اجداد و تبارش ممکنه به اون منتقل بشه. یعنی شما میبینید که بیدینترین آدم ها، کمونیست های دعاتشه، اعضای حزب توده، هنگامی که میخواستن ازدواج بکنن چه در تهران چه در فرنگ، قبل از این انقلاب اسلامی همیشه میگفتن ما باید عقد کنیم. ای آقا شما که خدا رو قبول ندارید، چطوری هنگامی که میخواییم دو تا کمونیست با هم ازدواج بکنید میگید که نه باید عقدش مونده بشه؟ خب این نتیجه اون سایکولوژیکال تریت هست. این احتمال به ذهن من خطور کرد که شاید تبار روحانی جلال آل احمد در سالهای کمال ذهنی و فلسفه او موجب شده باشد که برخی از اون اصول و مبانی که به تفسیر جدید خودش در شریعت اسلام و در دیانت اسلام میتونسته براش قابل قبول باشه، میخواسته اونها رو ارائه بده به یک نوعی که برای خودش قابل توجیه بوده. اما اینکه این شخص یه سید جوشی میگن بوده، اینه که این شخص ملامتی فرمودن ممکنه باشه، اینی که این شخص خودش دشمن تراشی میکنه، خودش گزک به دست منتقدان میدهد، این هم برمیگرده به وجدان ناخودآگاه نویسنده. یعنی نویسنده هنگامی که چه شاعر باشد و چه نویسنده خلاق، هنگامی که شروع میکنه به نوشتن، از شخصیت عادی روزمره خودش خارج میشه، تبدیل میشه به یک پرسونای کاملا متفاوت. یعنی یه چیزی از درونش میجوشه، چیزی به قلمش میاد که به هیچ وجه هنگامی که یه شهروند عادی هست اون سخن رو بر زبان نمی آورد، آن کلام را بر قلم نمی آورد. بنابراین همونطوری که از قدیم میگفتن که شاعر به قول عربهای جنی داره، به قول افلاطون اون مصرع اول یا سطر آغازین شعر الهام خدایان است، یا در ادبیات ایران پیش از اسلام سروش اون رو به شاعر و گوینده الهام میکنه. نویسنده هم ولو نثر نویس، هنگامی که نویسنده آفرینشی و خلاق هست، هنگامی که در اونجا شروع میکنه به نوشتن، عمدن یه مطلقی میگه، یه چیزی میپرونه. اینجا که گفتن نوشته که بی وضو، مگه اگه حالت عادی داشته باشه آدم، یعنی غیر حالت عروج عرض کنم که شاعرانه یا خلاقه نثر نویس، همچین ضرورتی نداره بنویسه، مخل به معناس اصلا. داره یه گزارش میکنه، اما دلش میخواد که اینجا بپرونه که آره بی وضو نماز موندن، آره من این مناسک رو با این ترتیبی که اومدن اصلا قبول ندارم، بنابراین عقد خوندن حمد و سوره و اینها، با اینکه همه اینا رو میدونسته. جالبه که شما بدونید که جلال آل احمد در آغاز بلوغ مدتی میره به نجف برای تحصیلات حوزوی. از اولین کتاب هایی که می نویسه یک ترجمه ایست که راجع به قدغن بودن تیغ زنی و قم زنی در فقه می نویسه، که این عزاداری هایی که می کنید قمه می زنید، یا اینکه به خودتون آزار می دید با زنجیر زنی، اینا درست نیست. خب آغاز زندگی فرهنگی و ذهنی او از اینجا شروع شده. بنابراین اینا یه وقتی هستش که وقتی میگه بی وضو، وقتی میگه نماز رو بدون ترتیبی که در توضیح المسائل اومده دارم میخونم، یعنی که اصلا میخواد، خودش میخواد، اون وجدان ناخودآگاهش میخواد که خواننده این مطلب را از او بگیرد و او هم یا بهش یا یک تلنگری بهش بخوره، یا او هم با این هماهنگ بشه، هم فکر بشه و هم ذهن بشه. سخن بسیار داری، اندکی کو، اندکی کن، یکی را صد مکن، صد را یکی کن. این یکم ظاهرا در ادبیات کهن یک بوده دیگه، از باب این که بوده. بنابراین من بسیار بسیار خوشحال هستم که در این مجلس محتشم توانستم مطالب کوتاه خودم رو عرضه بدارم، و انشاءالله اینها رو باید یک جایی مدون بکنم و بدم خدمت استاد دانایی که در جایی گزارش بکنن و بنویسن. سپاسگزارم از اینکه منو تحمل فرمودید. مجلس لابد در یک مقطعی پرسش و پاسخی هم داره. بفرمایید
استاد محترم. بسیار سخنان صاحب و استواری فرمودید. این نقطه ظریفی که اینجا میل دارم که تبیین کنید و باز کنید و من هم تشنه شنیدن هستم، این مشروعه که مرحوم آل احمد بیان میکنه و از زبان مشروطه مشروعه، این که درباره شیخ فضل الله نوری عرض کرده که معتقد به این بود و این زمینه اختلاف را ایجاد کرده و باعث شده است که مشروطه اصلی برپا نشه، این تا چه حدی صحت داره یا چطور موضوعه؟
ببینید، ما در نهضت مشروطه در حقیقت دو گروه معارض از جهت ذهنی و از جهت فرهنگی داشتیم. کسانی که آبشخور مشروطه طلبی اونها فرهنگ و تمدن جدید غربی بود، همونطور که عرض کردم اونها علاقمند بودند که کشور یک حکومت سکولار داشته باشه، که پارلمان یا مجلس شورای ملی بتواند به اقتضای نیازهای جدید جامعه در راه رشد ایران قوانین و قواعد جدیدی رو بر اساس خرد جمعی تدوین و با ضمانت اجرا در جامعه اجرا بکنه. در قبال این نظر که در حقیقت داشتن یک حکومت سکولار هست، در برابر این نظر عالمانی بودند که می گفتن که ما برای همه مطالب و همه زمینه های زندگی بشری در احکام فقهی جواب داریم و بنابراین با مراجعه به ادله اربعه فقه شیعه که کتاب و سنت و عقل و اجماع باشه، اگر مسائل مستحدثه‌ای هم باشد که حکم اون در کلام پیامبر و امام نیامده باشد، ما امروز بر اساس اون میتونیم اجتهاد خودمون رو اعلام بکنیم و پاسخ پرسش و مسئله رو بدیم. بنابراین دو نگاه کاملا متفاوت بود. این نگاه دوم اصلا با قانونگذاری بشری مخالف بود. می گفت بشر مکلف است که از اراده الهی که به صورت کتاب آسمانی و وحی به پیامبر اسلام نازل شده و بعد در تفسیر و تقریر و تبیین اون احادیث فراوان وجود داره، مکلف است که از اونها اطاعت کنه. بشر مختار نیست که قانون جدیدی به رأی خودش و به دلخواه خودش داشته باشه. همچنین در مسئله خیلی مهمتر که عبارت باشه از مسئله انتخاب و شورا، شیعیان مخالف انتخابات بودند. برای چی؟ برای اینکه به خلاف اهل سنت که میگفتن حکمرانی پس از پیامبر خلافت و جانشینی غیر دینی و حکومت عمومی یک امر عرفی هست و مردم میتوانند در صریفه بنی ساعده بشینند، شورا بکنن، رایزنی بکنن و بهترین کسی از بین داوطلبان رو انتخاب بکنن. شیعیان میگفتن نه، ما قائل هستیم که خداوند در روز عید قدیر به پیغمبر اسلام الزام کرده که خلیفه برحق بلا فصل خودت رو که حضرت علی هست امروز به مردم معرفی بکن. مردم چه حق دارن انتخاب بکنن؟ خدا تعیین کرده که بعد از پیغمبر حضرت علی است و بعد هم جانشینان برحق او. بنابراین این تفکری بود که با قانونگذاری، با مشروطیت، با تأسیس پارلمان و تدوین قوانین و داشتن قوه مقننه عرفی کاملا مخالف بود. اینها رو میگفتن مشروعه و مشروط طلبان رو هم که میگفتن مشروطه. کسانی بودن که خیلی تند بودن در بین مشروع طلبان، میگفتن ما دین نبی خواهیم، شعار میدادن. ما ملت اهل شعاری ماشاءالله، گفت شعار میدادن ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمیخواهیم. یعنی میگفتن مشروطه کاملا نقطه مقابل دین نبی است. یا اینکه حکم صادر کرده بودن در مشهد، گفته بودن که المشروطه کفر و المشروطه طلب کافر، ماله هدر دمه هدر. و عرض کنم که بنابرای محدور و دمه، یعنی میگفتن مرتد شدن. و میگفتن که در مشهد شنیدم از عرض کنم راوی صادقی و مصدقی که میگفت که اونجا آخوندی بوده است میرفته بالای منبر و میگفته هر کسی با من 12 بار به مشروط طلبان لعن بکنه میره به بهشت و مردم بنده خدای پای منبر هم این کاری میکردن. البته داستان زیاده، تو خیلی از جاها بود تا همین اواخر منم دیده بودم که میگفتن بر کفتر باز لعنت، بر قمار باز لعنت، بر بچشم لعنت، زناکار لعنت، فلان فلان لعنت، بر مشروط طلب هم لعنت میکردن. بنابراین این دو گروه کاملا جدا بودن و حاشیه فضل‌الله نوری که اعدام شد جزء کسانی بود که در رأس مشروع طلبان بود، اما پسرش آقا مهدی زیر دار او می رقصید. اون اهل عرض کنم که مشروع طلبی بود. امیدوارم که این توضیح برای پرسش حضرت عالی کافی باشه، وگرنه باید یه جلسه دیگری مخصوص این برنامه رو کنیم. اگر پرسشی نباشد بله، اتفاقا در تاریخ نوشته شده، فکر میکنم در تاریخ به این صراحت نوشته شده است که یکی از دلایل کنارگیری شیخ نوری از ملاقات ها و مذاکرات سگانه با سیدین سندین طباطبایی و بهبهانی این بود که اون دو تا سید خودشونو جلو انداختن و به او فرصت کافی برای اینکه او هم در این نهضت سهم مساوی داشته باشه نداده بودن و به همین تعبیر شما گفته بودن که اگر اندکی به او هم مجال میدادند ایشون این قوغا رو تموم نمیکرد، چون ما خودمونم جز علما میدونیم بین علما متاسفانه حسادت و رقابت بیش از تجار و عرض کنم که صنعت اهالی صنعت و تجارت هست و بنابراین. اما این حقیقت تاریخی رو هم باید گفت که مشروط طلبان به جناب شیخ نوری این فرصت رو دادن که اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت رو به پیشنهاد ایشون که 5 نفر مجتهد تراز بیان و حق وتو بر قوانین مورد تصویب مجلس شورای ملی داشته باشن داده بشه، این رو هم در متمم قانون اساسی گنجوندن، اما دیگه شیخ نوری به مشروط طلبان بر نگشت و با مکاتباتی که با محمد علی شاه داشت از استبداد مطلقه محمد علی شاه حمایت کرد. مثل اینکه نوبت من تموم شده وقتم. من اطلاعات بسیار زیاد دارم اما به دو دلیل جواب نمیدم. دلیل دومش نبود آزادی پس از بیان هست و دلیل اولش اینی که وقت هم تموم شده، اما اگر از اون دومی نمی ترسیدم پاسخ شما رو دارم. بس خلاص.
سپاسگزاریم از جناب خسرانی استفاده از خب ما فقط یک برنامه دیگه داریم. خسته نباشید میگم خدمت همه شما بزرگواران. باز هم ممنونم که این لحظه با ما همراه بودیم. اجازه بدین دعوت بکنم از عزیزی که به نوعی میزبان برنامه هستن. درسته که برنامه در فرهنگ سرای فردوس هست اما همه ما مهمانان استاد بزرگوار جناب آقای دانایی هستیم. خیلی زحمت کشیدن برای این برنامه و کمی‌ها و کاستی‌ها از ما بود و هر چقدر که کمال و خوبی بود از ایشون. دستی به افتخارشون بزنیم که ببینیم.
سلام عرض می‌کنم. صمیمانه از همه تون تشکر می‌کنم، چه از برگزار کنندگان محترم این مراسم که خیلی برای من ارزشمند هست و چه شما مهمانان عزیز که افتخار دادید. و این تشکر و سپاسگزاری قلبی فقط منحصر به خودم نیست، از طرف همه اعضای این انجمن دوستداران سیمین و جلال اجازه دارم که ازتون تشکر بکنم. و برای شروعش راستش یه فکری به سرم خطور کرد. شماها که از من قدیمی تر هستید میدونین که یک زمانی یکی بود یکی نبود، یه پادشاهی بود که تو مملکت خودش پادشاهی میکرد، خیلی هم آدم لاکچری بود، لباسای شیک و کفشای فلان و براش از یکی از این کشورهای تحت فلان سیطره ایشون یک پارچه دیبایی بسیار نفیس فرستاده بودن که ایشون برای خودش یه جبهی بفروشه. ایشون اعلام میکنه به تمام خیاطای شهر که استادان خیاط بیان شاه رو اندازه‌گیری کنن و این پارچه رو به قامت او ببرن و بدوزن. همه اومدن اساتید فن و هنر و طراحی لباس رو صف بستن و از جمله میون اینا یک نفر ببخشید پالوندوز هم وایساده بود. مأمورین کاخ گفتن که آقا اینجا قراره که واسه اعلیحضرت لباس بسیار فاخر و فرانی درست میشه، اونم با پارچه فران، شما اینجا چیکار میکنی؟ گفت درسته من خیاط و فاخر و فران نیستم اما اهل بخیه. حالا بعض بندم در حضور استادان بزرگی مثل آقای دکتر ایوانی جاجرمی، آقای دکتر خاکی و جناب پروفسور امین مثل همون اهل بخیه هست، هیچی ندارم واقعا اینجا خدمتتون عرض بکنم که شایسته مقصدتون باشه. تنها یک کوتاه میگویم که همینجور که آقایون اشاره فرمودن، آثار و افکار و اندیشه های آل احمد به طور نسبی مورد توجه قرار گرفته اما نه عمیق. اما یک چیز آل احمد که شاهکارشه بهش توجه نشده، اینم از قول خودم نمیگم، از قول یه آدم معتبری میگم به اسم آقای بزرگ علوی که از نویسندگان نامدار معاصره. ایشون در یکی از مصاحبه‌هایی که باش میکنن تو خود همین ایران و خودمون راجع به ادبیات معاصر از ایشون میپرسن و نویسندگان و فلان، آخر سر میرسه به اینجا که میگم خب شاهکار نویسندگان معاصر چیست؟ مثلا جمالزاده چی بوده؟ صادق هدایت چی بوده؟ صادق چوبک چی بوده؟ فلان رو ایشون سر صحبتایی که میکنه میگه دو تا از این نویسنده ها شاهکارشون رو ننوشتن. میگن کیه اون دو تا؟ میگن یکی صادق هدایت، یکی جلال آل احمد. خبرنگار میگه چی بوده اون شاهکاری که این دو تا ننوشتن؟ میگه شاهکار این دو تا زندگیشون بوده. اون چی که از آل احمد دانسته نشده، به قول آقای دکتر هنوز خوانده نشده، ناخوانده است، اون زندگی خود این آدمه. خیلی از آدمای بزرگ زندگی خودشون ارزشمندتر از آثارشون بوده. یعنی اگر بزرگ نمی بودند مثلا کوروش کبیر نمی شدند، اگر بزرگ نبودند مثلا داریوش یا حافظ یا ابو علی سینا نمی شدن. اینا آدم های بزرگی بودن که تونستن کارهای بزرگی بکنن و قضاوت و داوری راجع به این آدم ها بدون عنایت به زندگیشون همون قضیه نادیده گرفتن ضرورت های زمانی و مکانیه. یعنی مثل اینکه الان من شما بیاییم در بهترین شرایط زیستی تهرون بشینیم راجع به ابوالفضل بیهقی که در فلان جا مثلا کاتب دربار فلان بوده بخواییم قضاوت بکنیم. امیدوار هستم من با کمک بقیه بازماندگان خاندان آل احمد و دانشور بتوانیم آثار و مدارک و اسناد باقی مونده از اون دوره رو به نحوی که برامون مقدور باشه در اختیار علاقمندان بگذاریم و این فرصت رو ایجاد کنیم که محققین و کسانی که اهل بررسی و مطالعه هستن تا حد امکان به حقایق اون دوره و به حقایق این آدم ها واقف نزدیک بشن، بتونن یک تصویر جامع‌تر و کامل‌تری از اونها ارائه بکنن. به در واقع بدون این بسترها و این زمینه ها ما قضاوت همون راجبشون ناقص خواهد بود و هر دو طرف قضیه هم که الان آقای دکتر هم اشاره کردن، یه عده به شدت مخالف آل احمد و آل احمدیزم هستن، یه عده به شدت موافقشن، هر دو گروه دچار گمراهی هستن، هر دو دارن غلو میکنن، اغراق میکنن، از جاده حقیقت دور شدن، گناه هم ندارن، تسلیم یا عشق مفرد یا نفرت مفرد و این دوتا ظاهر کننده عقله، عقلانیت ضعیف میشه. شما اگر به کسی خیلی خیلی علاقه داشته باشید بدیاشو نمیبینید، خیلی هم ازش متنفر باشید خوبیاشو نمیبینید و این به وسیله فقط به وسیله ارائه اسناد و مدارک هست که میشود کمک کرد به هر دو گروه، هر دو فریق که از این مسیر بیراه خارج شد و یه خورده اعتدالی تر و منطقی تر راجع به مرحوم آل احمد و همگنانش قضاوت بکنن. بیش از این مزاحمتون نمیشم، آرزوی سلامتی براتون دارم، میزبان محترم و سایر پذیرایی هم فراموش هم کردم براتون و در خدمتتون خواهم بود.
مشتریان میگن سیدا دازوره از دور بعد بیای آزاد بعضی جا میگن نه خوب هم از روزه دشن به سه شبه خاطر میشن.
بله
برها ما هم حساب از آزاد مستقیم
بله
و این آم این قضا و سیدا جوشن
جوشن. بله جنابی
شما میفرمایید که در حال تردین هستین، الان بیش از 50 سال 55 سال از درد داشتیشون بودیدن بیچاره، اما خیلی دیر شده این جمعوبت اون نداره چه نوبت رو کشیده و بعد هم الان توی میدون انقلاب ببینید دست فروش های دانشگاه تهران بسیار از این کتاب های مرحوم جلال رو غیر مجاز دارن چاپ و تکشیر میکنن و میپوشن، چرا اینا جلوش گرفته نمیشه؟
مرحوم آل احمد یه خاطره داره، میگه یه روز سر کلاس دکتر باقر هوشیار بوده، از ایشون میشنوه که میگه برای قضاوت کردن راجع به آدما 100 سال بعد بگذره تا بعد بتونید شما اطلاعات رو جمع‌آوری کنید. مثلا 100 سال دیگه میشه فهمید آقای خمینی حقیقتاً چی بوده، 100 سال بعد از رضا شاه میشد فهمید. آل احمد هم دیر نشده هنوز، خیلی از این شخصیت ها بخش عمده ای از وجودشون مثل این کوههای یخی زیر انواع حائل ها و پرده های حاجب بسته شده، محدود شده، اصطلاحا همش میگن حجاب معاصرت. تا وقتی خانم دانشور زنده بود، تا وقتی برادر جلال آل احمد زنده بود، تا وقتی ابراهیم گلستان زنده بود، نمیشد با حضور اونها اسرار و اطلاعات دقیق و شخصی و خصوصی مربوط به اون طبقه و اون نهله یا اون سنف رو افشا کرد. بنابراین هیچ چیزی رو ما از دست ندادیم، ما همچنان در موقعیتی هستیم که استندبای، همینقدر که چراغ قرمز چهار راه سبز بشه ما همون رو گاز ما میریم جلو. خوشبختانه تا الان غیر از مقالات و کتاب‌های متعددی که در این زمینه دوستان نوشتن، خود یادداشت‌های روزانه مرحوم آل احمد که یکی از غنی‌ترین منابع اطلاعاتی تاریخی و اجتماعی مربوط به دهه های 30 و 40 در مورد 70-80 سال پیش رو ما آماده کردیم و موافقت شد که فعلا در روزنامه اطلاعات به صورت پاورقی هر روز یه سطور ازش درج میشه. قرارمدارمون هم اینه که جلد اولش رو امسال در بیارم، انشاءالله 4 جلد بعدش هم سال بعد در خواهد آمد. من معتقدم این مجموعه اگر منتشر بشه تمام ترقیات و باورها اعتراض راجع به جلال دگرگون خواهد شد و شما با یه پدیده جدیدی مواجه خواهید بود که واقعا تاریخ سازه. از آقای ناصر تقوایی هنرمند اهل سینما نقل قول می‌کنم که ازش ایشون هم آل احمد چند باری دیده بود، سوال میکنن ازش که این چه جور آدمی بود، میگه آدم خیلی مقتدر و قوی بود، قدرت رهبری داشت. از جمله میگوید که اگر جلال آل احمد زنده بود اولین رئیس جمهور ایران بنی صدر نمیشد. منم سربسته بهتون بگم اگر جلال زنده بود تا تاریخ معاصر یه جور دیگه ای رقم میخورد. این درشتی و عظمت این آدم رو تو کتاباش نمیتونید ببینید، تو خسی در میقات و دید و بازدید و زن زیادی و مدیر مدرسه یه چیزی دیگه ازش میبینید، ولی اون بخش پنهان مثل همون قله یخی، کوه یخی، اون چیزی که تو این خاطرات روزانش هست. امیدوارم زنده باشید به این فرصت امکان فراهم بشه که اینو تقدیم یه هم برآورده با پنج جلده، یک جلدش انشاءالله امسال در میان به وسیله واسطه اطلاعات، چهار جلد دیگرش سال آینده به قول دکتر آقای دکتر پروفسور امین، به شرط اینکه آزادی بعد از بیان هم داشته باشید. خیلی خیلی متشکرم.
سپاسگزاریم از شما و همسر گرامیتون. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما لسته با از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. وقت بر همگی خوش.